بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين هدیه بروح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه المحکم الکریم لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خدای منان رو شاکریم که در شب و روز بعثت حضرت رحمت للعالمین توفیق داشتیم در جمع محبان آل الله شرکت کنیم. اگر شرافت امشب و امروز رو توجه کنیم، توجه به شرافت امشب و امروز که منشأ وجودی او شخص شخیص رسول الله، اثر وضعیش ارتقاء معنوی و روحی همه بندگان خداست. مثل امشبی که در روایات می دیدم ماه رجب المرجب که ماهی است که آن را بهشتیان عصب می نامند، عرض داشته بودم آن را عصب می نامند به معنای آبشار رحمت خدا بر بندگان الهی. ماهی که اگر در ماه‌های دیگر سال در شب‌های جمعه قطره قطره یا مثل جویبار رحمت خدا نازل میشه، در این شب و روزها رحمت الهی مثل آبشار نازل میشه، بندگان عصیانکار و گناهکار رو پاک میکند و میآمرزد. این ماه تشبیه شده است در روایات ما به یک کوه عظیم. این کوه، هر کوهی که میبینید، کوه دماوند، یه وقتی رد میشید گاهی مشخصه اونهایی که شمال میرن، گاهی روزها هوا اگر تمیز باشه تو تهران خودمون هم مشخصه. کوه یک دامنه ای دارد، یک قله ای دارد. قله دماوند 365 روز سال که شما نگاه بکنید پیوسته یک ابر بر سر اون کوه مستقر. قله کوه پر از یخ و برفه. اون قله دست نایافتنی است برای عموم مردم، استثناءً افرادی موفق بشند به حصول به قله، قله رو فتح کنند. ماه رجب ماه عظیمی است، چرا که ماه اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب است. حقیقت رجب از حقیقت نورانی امیر مؤمنان ترشح گرفته، شده ماه رحمت خدا، شده ماه عصب. حالا این ماه، این دامنشه، یک قله داره. قله ماه رجب چه زمانی است؟ قله ماه رجب روز مبعث خاتم الانبیاست. هر کس میخواد به قله ماه رجب برسد باید روز مبعث نبی مکرم اسلام رو درک کند. درک کند نه اینکه زنده باشد روز مبعث رو ببینه، خیر، درک کند. این روزی که شرافت پیدا کرده به بعثت خاتم الانبیا، بعد از 1400 سال هر کس این روز رو تعظیم کنه، تکریم کنه، روزه بگیره، غسل کنه، عطر به خودش بزنه، خودش رو خوشبو بکنه، روز رحمت و مغفرت او لقب گرفت. فکر کنید درباره شخصیتی که شخصیت او به شب و روز مبعثش چنین شرافتی بخشیده، خود اون شخصیت چه جایگاهی نزد خدای منان دارد. ما رسول الله رو نشناختیم، ما رسول الله رو نشناختیم، دیشب و امشب منتسب است شب و روزی که یک شخصیتی یک روز یک بار مبعوث شده. اثرش چیست؟ هر کس که روز مبعث رسول الله رو روزه بگیره، خداوند ثواب عبادت 70 ساله رو در یک روز برای او می نویسد. همه عمرمون ما عبادت کنیم 70 سال نمیشه که، اگر عبادت کنیم. اگر غسل امروز، صلوات بر محمد و آل محمد در این روز صلی الله علیه و آله و سلم، چنین شرافتی دارد. حال که چنین شرافتی درباره شب و روز مبعث خاتم الانبیاست، دعا در آن مستجاب، گناهان در آن مورد رحمت و مغفرت. گفتم امشب و امروز قله ماه رجب بود، تمام شد ماه رجب، برکتش از فردا تمام می شود. قله اینجا بود. همه این 27 روز مؤمنین باید تزکیه می شدند با اعمال عبادی این ماه، با دعاهایی که از ناحیه مقدسه امام زمان در این ماه به شیعیان تعلیم شده، با مناجات های سید الساجدین باید تزکیه می شدیم تا می توانستیم روز مبعث خاتم الانبیاء رو درک کنیم. حالا مثل امروز و امشبی به شرافت اون مبعوث گناهان محبین او و آل او ریخته میشه. وقتی گناهان ریخته شد، وقت استجابت دعاست، وقت دعاست. چه دعا کنیم، چه بخواهیم، برای شخص خود دعا کنیم یا دعایی کنیم که تمام مخلوقات نفع اون دعا رو ببرند. امشب شب دعا برای سلامتی و فرج مولامون امام زمان. خدایا شامگاه مبعث خاتم الانبیا است، دل تو شاده، دل فرشتگان مقرب تو شاده، دل همه انبیا و اولیاء تو شاده. تو شادی باید در خونه خدا و حجتهاش رفت، دعا کرد، طلب کرد. ما امشب خدا ایدی طلب می کنیم، ایدی مبعث ما فرج منتقم رسول الله و آل رسول الله رو از تو طلب می کنیم. پس با توجه طلب نماییم، مثل امشب اگر حجت ابن الحسن دست به دعا بردارد در حق من و تو و فرزندان و خاندان من و تو دعا کند، هیچ کم نداریم، نه در دنیا نه در آخرت. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات ديگر مرحمت بفرمایید. آیه ای رو که در تلیعه عرائزم قرائت کردم، یکی از آیاتی است که به تبیین و توصیف شخصیت رسول الله پرداخته. بارها شنیدیم
معرف باید اعلا و اعظم و اشرف از معرف باشد. یعنی بنده اگر بخوام حاج آقا رو توصیف بکنم، بنده نه سنم قد ایشونه، نه عقلم قد ایشونه، نه دینم قد ایشونه، نه تجربم قد ایشونه. بنابراین هر معرفی که انجام بدم اون معرفی ناقص، نقص داره. کسی میتواند خوب شخصی را معرفی کند که بر او احاطه داشته باشد، اعلا از او باشد، اشرف از او باشد. خدای منان، به قول شاعر، ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف حق بر ما عنایت ها نمود. ما هیچ نبودیم، هیچ هم نیستیم. و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت های خدای خودت رو حدیث کن، به زبان بیار. وقتی نعمت هایی که خدا بهتون داده به یاد بیارید، ذکر کنید، روحیه شکرگزاری عزیزان جوانترم خصوصا در شما زیاد میشه. جامعه ما متاسفانه بر اثر اخلاقهای گند اونور آبی جامعه چشم و همچشمی کنی شده، جامعه اسرافکاری شدیم. اینی که آقای داد میزنند به خودمون برگردیم، احیا کنیم اقتصاد مقاومتی، این یعنی بازگشت به فرهنگی که پدران و مادران ما داشتند. طوری زندگی می کردن در طول عمرشون، نه هیچ وقت بدهکار کسی باشن، نه وام از جایی بگیرن، نه بدهی به کسی داشته باشن. از روزی که متولد می شیم فرزندان ما، حتی از روزی که متولد می شن به خاطر وام هایی که ما گرفتیم بدهکارند، تا روزی که ما از دنیا می رویم هنوز اونا بدهی باید بدن. حالا خدا می خواد توصیف کند نعمات خودش رو. نعمت حیات، من و شما رو خلق کرد. نعمت سلامت، سلامتی. حاج آقا می دونند، حاج آقا می فهمند، حاج آقا خوب وجدان می کنند که بدن سالم بی درد با بدن ناسالم چقدر توفیقش. خداوند میتواند در آنی اراده کند سلامتی پا، چشم، سر، دست، قلب، بدن، هر قسمتی رو بگیره. تا امروز نگرفته، چقدر شکر میخواد. و اما به نعمت ربک فحدث، نعمتهایی که خدا بهتون داده هی به زبون بیارید. این کار باعث میشه شکر و فرهنگ شکرگزاری در ما احیا بشه. اما فرهنگ ما چیه امروز؟ فلانی ماشینشو عوض کرد، مدل بالاتر گرفت، چرا من ندارم؟ این یه بدبختی من. فلانی خونهشو عوض کرد، رفت 4 تا خیابون بالاتر 20 متر بلند بزرگتر گرفت، چرا من ندارم؟ ناشکری، 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 ناشکری. یه سری آدم افسرده بدبخت از همه جا مونده و رونده شدن جامعه ما. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. ایمان به خدا در ما بسیار کم رنگ شده. حالا نعمت‌های خدا یکیش سلامتی است، یکیش حیاته، یکیش عقله، یکیش نعمت فهمه، یکیش نعمت شناخته، یکیش آب خنکه، یکیش نان گرمه. اما نکته اینه، خداوند منان بابت هیچ یک از این نعماتش به گردن هیچ یک از موجودات منت نگذار. چرا؟ چون کریم، چون کریم، کرم داره. کریم زشته براش اگر منو مهمون کنه، شما رو مهمون کنه، بعد فردا ما رو تو خیابون ببینه بگه که دیدی چه چلو کبابی بهت دادم خوردی. این از صفت انسان لئیمه، بخیله. از کرامت نیست منت گذاشتن بر کسی که دستش رو گرفتی کمکش کرد. در حضور علی ابن مسرزا علماء مفسرین بزرگ جمعند، دارن در مورد تفسیر آیات الهی صحبت می کنند. یوم لتسألن یوم اذن عن النعیم، روزی که خداوند سوال می کنه، به صف می کنه بندگان رو یکا یک، از نعمتهایی که به اونها داده از اونها سوال.
چه نعمتی، کدام نعمت؟ یه مفسر میگفتش که منظور خدا اینجا زندگی و حیات. اون مفسر میگفت نان گرمه، اون مفسر میگفت آب سرده، اون مفسر میگفت نعمت عقل، نعمت زندگی، نعمت دنیاست. چشم ها کم کم دوخته شد به وجود زیجود علی ابن موسر رضا، دیدن حضرت بدنش مرتعش شد. ابن رسول الله، قول و نظر شما چیست در تفسیر آیه؟ حضرت فرمودن که من و شما، شما انسان لعیم چشم تنگ، اگه خودت خواستی دوست داشتی، یک شب مهمان دعوت کردی سر سفرت، آب سرد و نان گرم جلوش گذاشتی، پس فردا خرش رو میگیری میگی پریشب اومدی خونه ما، یادت چقدر خوردی، بیا حسابش رو پس بده، خودت دعوتش کردی. خدای اکرم الاکرمین، خدای ارحم الراحمین، این سفره رو به گل روی خاتم انبیاء انداخته، من و تو رو خلق کرده، سر خان رأفت خودش دعوت کرده، داریم استفاده میکنیم. اون خدا بیاد از ما محاسبه کنه، چند تا لیوان آب خوردی؟ چقدر رزق منو خوردی؟ این بر خدای کریم زشت نیست؟ سرشون رو پایین انداختن. یبن رسول الله، شما بفرمایید معنای آیه چیست؟ حضرت رضا فرمودند لتسألن یومئذن عن النعیم، نحن النعیم، ما اون نعمتی هستیم که از ما سوال می شود. کجا یبن رسول الله خدا چون این چیزی رو گفته؟ سند قرآنی دارد. حضرت رضا این آیه رو خوندند، لقد من الله، خدا در طول خلقت یک بار سر کیا منت گذاشت؟ اونهایی که اومدند و چریدند و مردند و رفتند که هیچ، نه، به سر مؤمنین. این خدای کریم حتی به سر کفار بابت نون آبی که بهشون داده منت نگذاشته، اما به سر مؤمنینی که به خدا ایمان دارند یک جا منت گذاشته. کجا؟ لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. اون نعمتی که خدا نعمت میداندش، اون نعمتی که قله کوهه، قله نعمات الهی است، چیست؟ وجود زیجود حضرت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. انعمت علیهم شامل کسانی میشه که محبین ائمه هستند، اونها خود نعمتند. خدا اون نعمت محبت اونها رو به هر کس که داده، او شده انعمت علیهم. دقیق فرمودین؟ یه نعمت داریم، یه اعطای نعمت. نعمت این 14 نفرن. این نعمت به کیا عطا شده؟ به هر کس که عطا شده خدا بر اون نعمت نازل کرده، نعمت ریخته. پس برادر، مثل امشب اگر در سینه و دلت محبت رسول الله، محبت خاتم الانبیا، محبت فاطمه زهرا، محبت امیر مؤمنان یافتی، اسم اینها که آمد دلت خنک شد، شاد شدی، سجده شکر کن، از خدای احد و واحد سپاسگزاری کن، بعد دستت رو بالا بیار، خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما، دستت رو بالا بیار، دعا کن در حق مادرت که خیانت به پدرت نکرده. اینا نعمت. کجای ابن رسول الله ریشه این که نعمت شما این؟ امام رضا علیه السلام آیه رو تلاوت کردن، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. حالا جالبه، یه وقتی براتون گفتم انشاءالله فرصتی باشه مفصل باز کنم، در میان قرائات قرآن ما 7 نوع قرائت داریم دیگه، مشهوره، قرائت‌های سبعه بهش میگن، قرائت‌های هفتگانه. بمیرم برا مظلومیت و قربت اهل بیت. اهل بیت هم یه قرائت دارن، اما احدی بر قرائت اهل بیت قرائت قرآن نمی. اختلاف قرائات شنیدید دیگه، قراء مشهور مصری هم مشهور بود دیگه، میخوندن مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین.
بله، به این میگن اختلاف قرائت. بعضیا مالک گفتند، بعضیا ملک گفتند. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یه قرائت دیگه اینجا، لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. قرائت اهل بیت اینه، رسولا من انفسهم. تو قرآن میخونیم سلام علی الیاسین یا سلام علی آل یاسین. اینا اختلافات قرائاته، اینا به معنی تحریف قرآن نیست، دست بردن تو قرآن نیست، نه، قرآن همون قرآنی است که بر سینه رسول الله نازل گشته، مثل دیشب، مثل سحرگاه امروز. اما اختلاف قرائات یه چیزی است که در میان همه امت اسلام، اهم از شیعه و سنی، وجود داره. دلم نمیاد نگم از قربت رسول الله، آل رسول الله. قرآن‌های قدیمی چاپ 100 سال، 150 سال، 200 سال پیش اگه پیدا کردید ببینید تو اون قرآن‌ها سلام علی الیاسین یا سلام علی آل یاسین. آل یاسین این آیه ایست که علی ابن موسی رضا تو مجلس رسمی علما در نزد مأمون بهش احتجاج کرده، مأمون هم نگفته آقا اینجا الیاسینه. وقتی حضرت رضا فرمود خدا بر ما سلام فرستاده، ما تنها خاندانی هستیم که خود خدا بر ما سلام کرده، حالا سلام خدا یعنی چی باشه طلبتون؟ مأمون متعجب گفت کجا آقا؟ حضرت فرمودن مگه قرآن نخوندی؟ یاسین، یاسین نام کیه؟ نام جد شماست، نام جد ماست، نام جد تو که نیست. نه آقا، نام جد شماست. مگه نخوندی قرآن سلام علی آل یاسین؟ حالا بگو ببینم تو آل یاسینی یا ما آل یاسینیم؟ خدا در کتابش بر ما سلام کرد. هیچ مفسر و مورخ و راوی ننوشته که مأمون ملعون به حضرت رضا گفته باشد که آقا این که آل یاسین نیست، این الیاسینه. اما تو قرآنمون الان چیه؟ الیاسین. ها؟ این مظلومیت آل رسول الله. تو این آیه لقد من الله علی المؤمنین، خدا یک جا منت گذاشته، دیگه جای دیگه منت نگذاشته بابت هیچ نعمتی. خوش به سعادت کسی که تابع و شیعه رسول الله باشد، تابع مؤسس تشیع باشد. جوانترها این شبهات گولتون نزنه، شیعه صفوی و شیعه علوی و شیعه را صفویه درست کردند و چیزی به نام شیعه نداشتیم، مؤسس تشیع فلان نمیدونم پادشاه بوده. خیر برادر، کدوم پادشاه؟ مؤسس تشیع شخص شخیص رسول الله که امروز روز مبعثش بود. وقتی آیه نازل شد در مورد فائزون، اومدن سوال کردن یا رسول الله من هم الفائزون، اون کسانی که خدا تو قرآن میگه بهشت جایگاه فائزونه و خدا فقط و فقط از فائزون راضی میشه، من هم الفائزون، این فائزون کی هستن؟ پیغمبر سر و مبارک رو آوردن بالا، دیدن امیر مؤمنان دارن رد میشن از تو مسجد، فرمودن یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. و یا علی و شیعیان و محبان تو فائزونی هستید که قرآن مدحشون کرد. حالا رسولا من انفسهم ترجمهش چی میشه؟ خدا منت گذاشته بر مؤمنین. وقتی یه پیغمبر از جنس خودتون در میان شما مبعوث کرده، نستجیر بالله، پیغمبر جنسش جنس ماست، جسمش مثل جسم ماست، خلق رسول الله مثل خلق ماست، و اینک لعلی خلق عظیم. خدایی که به عرش نمیگه عظیم، به عرشی که همه مخلوقات در دل عرشن نمیگه عظیم، خلق رسول الله رو میگه عظیم. خلقش چیه؟ کسی که خلقش عظیمه، خلقش چه عظمتی دارد. میخوای پیغمبر بشناسی؟ بسم الله، اللهم عرفنی رسولک، فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. باید پیغمبر رو بشناسی که بتونی علی شناس بشی. ضعیفی، مربی نداریم. رسولا من انفسهم، یعنی یکی مثل شما، استغفر الله نستجیر بالله، یکی مثل من. بریم در خونه اطرت ببینیم اونا قرائتشون چی بود این آیه را. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. نه انفسه، انفس یعنی این شما، انفس یعنی چی؟ منظورش خود پیغمبره. اما پیغمبر رو خلقی خلق کردم، نه از جنس شما، نه مثل شما، من انفسهم، از پاکترین پاکان، از خالصترین خالصان، از ممتازترین و برجسته‌ترین مخلوقاتم، نه یکی مثل شما. اون وهابی احمقی که میگه رسول الله یکی بود مثل من و تو، خدا نام رسون بود، یه کتاب دستش داده، فقط گفته اینو ببر برسون دست مردم، تموم شد. بعدم مات محمد، اون ملعون کورم سر قبر رسول الله را میرفت، عصا دستش بود، میگه این عصای من فایدهش بیشتر از محمده، چوب خشک دست من فایدهش بیشتر از محمده. کو کسی که اینقدر بفهمد رسول رحمت، رحمت للعالمین، این صفت صفت جاریه است، یک مرتبه رسول مایه رحمت نبوده در عالم، رحمت للعالمین، من الاولین والآخرین، من البعد، از روز اول خلقت الى یوم القیامه، پس از قیامت هنوز در بهشت رحمت رسول الله که نعمات به بهشتیا میرسه، مالک بهشت اوست. بهشت از نور چشمان حسین او خلق شده و آفریده شده. رحمت رسول الله ناپایانه، پایان ناپذیره. رسولا من انفسهم، چه شرافتی داره. چی میخونیم تو زیارت وارث؟ اشهد انک کنت. میخوای پیغمبر رو بشناسی چرا انفسهم، چرا انفسهم نیست، مثل من و شما نیست، انفسه. اشهد انک کنت نورن فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره. تو نور بودی در صلب از افراد شاخص آدم، نبی الله، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، تو در میان این انوار خودت نور بودی، تو نور در صلب اینها بودی، درسته؟ اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجس کالجاهلیتو به انجاسها. مردم همه در نجاست شرک، کفر، بی ایمانی و پلیدی و اسیانند، تو نه خودت نه آبا و اجدادت مرتکب یک لحظه ظلم، یک مرتبه شرک نشدید. پریشب شب وفات جناب ابو طالب، عم گرامی رسول الله، پدر نامی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالبه. ابو طالب چه شخصیتی است؟ چه شخصیتی است ابو طالب؟ آمده خدمت علی ابن موسر رضا، یکی از صحابی حضرت رضا. خدا لعنت کنه بنی امیه و بنی عباس رو، خدا لعنت کنه ترویج دهندگان بدعت و تحریف رو در سنت رسول الله. انقدر معاویه پول خرج کرد که آبا و اجداد پیغمبر و امیر مؤمنان رو لجن مال کنه، از چشم مردم بیاندازد، که ما متاسفانه امروز هم در میان شیعیانمون تو مدارس و دانشگاه ها میبینیم ابو طالب و عبدالمطلب که مسلمون نبودن، مشرک بودن. اومد خدمت علی ابن موسر رضا، عرضه داشت ابن رسول الله، من در مورد ایمان ابو طالب شک دارم که ابو طالب مؤمن مرد از دنیا رفت یا مشرک از دنیا رفت. جمله حضرت رضا رو گوش کنید، قاب کنید، به در و دیوار بزنیم. حضرت رضا علیه السلام فرمودند اگر در حال شک به ایمان ابو طالب از دنیا رفتی، در مغز آتش جهنم جای خواهی داشت. حدیث از علی ابن مسر رضا. شک در ایمان اجداد پیغمبر و اجداد امیر مؤمنین مساویست با کفر، مساویست با غضب خدا. غضب خدا جایگاهش کجاست؟ دوزخ. شک نه یقین. این بابایی که اومده از حضرت رضا سوال میکنه یک کافر دهری نیست، یک شیعه است، مسلمانه، به امامت علی ابن موسر رضا اعتقاد داره، یعنی نماز میخونه، یعنی شهادتین میگه، یعنی حاجی حج رفته، یعنی اهل عبادت، اهل ریاضته. هزار سال بندگی و عبادت کنی، نه نسبت به امیر مؤمنان شک داشته باشی، نه نسبت به پدر علی ابن ابی طالب، پدر رسول الله جناب عبدالله، جد او جناب عبدالمطلب، اگر شک کنی که اینها با ایمان بودند یا ایمان نداشتند، فجعل مقعده فی النار، نشیمنگاه او رو خدا آتش جهنم خلق کرد. کسی که در مورد عموی او و پدر او این جایگاه، شخصیت خود او کجاست؟ رسولا من انفسهم، نه رسولا من انفسهم. نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجس کالجاهلیت و به انجاسها. از خود امیر مؤمنان سوال کردن یا امیر مؤمنان آیا پدر شما ابو طالب جایگاهش کجاست در قیامت؟ ادعی میگویند او در جهنمه چون کافر بوده. خاک به دهانمون با این معرفتمون. حضرت فرمودن که انا قسیم الجنت و النار، قسمت کننده بهشت و جهنم روز قیامت منم. اون وقت پدر من در آتش جهنمه. این قربت آل الله. رسولا من انفسهم، از بهترین شماست. در چه زمانی مبعوث شده؟ کی مبعوث شده؟ 27 رجب، 27 رجب المرجب. بعثت معناش چیه؟ عرب سه معنا در باره بعثت و مبعث داره. معمولا مبعث رو به غلط ترجمه می کنن به برانگیخته شدن، فرستاده شدن، در حالی که در مورد رسول الله طبق آنچه که از لغت برمیاد معنای دوم رو من نزدیکتر می دانم. معنای دوم بعثت چیست؟ معنای دوم اینه وقتی عرب میخواد بگه برو فلانی رو از خواب بیدار کن، میگه برو او رو به عصتش انجام بده. یعنی چی؟ یعنی از خواب بیدارش کن. مبعث برای رسول الله نیست، برای ماست. پیغمبر مأمور شدند مثل سحرگاه امروز بیان خفتگان عالم رو بیدار کنند. پیغمبر که بیدار بود، پیغمبر که نبی بود، پیغمبر که به اقرار به افضلیت او آدم توبهش پذیرفته شد، پیغمبر که وقتی نوح اقرار کرد انا عبد من عبید محمد، از کشتی و اهل کشتی نسبت به طوفان نجات پیدا کردند. بعثت یعنی بیدار کردن امت. پیغمبر مبعوث شد، فرستاده شد که چه کنه؟ مردم رو بیدار کند. با چی مردم رو بیدار کند؟ پیغمبر رو علی مرتضی باید توصیف کنه. کیست رسول الله که مثل امشب، مثل امروز وقتی از کوه پایین آمد حرکت کرد، خدا لعنت کنه بشکند اون دهانهایی که گفتند، نوشتند تو کتابهای ما هم امروز آمده که رسول الله وقتی شب اول جبرائیل بر او نازل شد گفت اقرا، دچار جنون شد. وقتی از کوه داشت پایین می آمد تا به اتاق خدیجه رسید گفت فکر کنم جن زده شدم، جنون پیدا کردم. هر که گریزد ز خراجات شاه بارکش قول بیابان شود. برای فرا گرفتن تفسیر قرآن، مفهوم قرآن، در خونه اطرت نریم، باید این اراجیف رو بخونیم. اقرا بسم ربک الذی خلق. کی گفت پیغمبر بی سواد بود، سواد خواندن و نوشتن نداشت؟ گفت من که خوندن بلد نیستم. خیر برادر، برو تفسیر رو از اهلش یاد بگیر. یبن رسول الله و ما معنی الآیه، معنی آیه چیست؟ امام صادق فرمود خدا بشکند دهنهایی رو که توهین میکنن به جد ما، او رو بی سواد صدا میکنن. جد ما به 72 زبان تکلم میکرد، می نوشت و می خواند. پس چیه معنای آیه؟ فرمود امام صادق علیه السلام به جبرئیل گفت قرآن رو از ته به سر بخوانم یا از سر به ته؟ قرآن در دستان رسول الله، همه علم قرآن تو دستش بود. این که گفت از کجای قرآن بخوانم، نه اینکه من بلد نیستم بخوانم. جبرئیل نازل شد گفت از اون جایی بخون که بسم ربک الذی خلق. بنابراین اولین کلامی که از قرآن اون وقت پیغمبر به زبان راند این بود: بسم الله الرحمن الرحیم. بسم ربک، بسم الله الرحمن الرحیم. کس به سیاهی چشم، از سپیدی چشم به اسم اعظم خدا نزدیک تره. اگر جسد که روح از بدنش جدا شده، دست روش گذاشتی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، روح به بدنش بازگشت، تعجب. چرا؟ چون این از زبان پیغمبر نازل شده. در هیچ یک از امتهای قبل، در صحف آدم، صحف ادریس، صحف نوح، صحف ابراهیم، در تورات، در انجیل، هیچ آیه ای، هیچ سوره ای، هیچگاه خدا حتی به اون انبیاء اولوالعزم اجازه نداده بود بگویند بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی سلیمان نبی متوسل به امیر مؤمنان شد، یک مرتبه خدا اذن داد به عنوان جایزه که سلیمان بگو بسم الله الرحمن الرحیم. در امم سابقه پس چی بوده؟ بسم الله. خب آخه بسم الله با بسم الله الرحمن الرحیم که یه رحمان و رحیم فرقشه، حالا که چی؟ برادر، برای منی که نمیفهمم هیچ، هیچ. شب عیده بگم فضا عوض بشه بد نیست. یه عاقلی داشت رد میشد کنار رودخانه، دید یه بابایی نشسته کنار آب و همچین چهار دست و پا مثل چهار پا داره آب میخوره، به جای اینکه دست ببره زیر آب بیاره بالا بخوره، چهار دست و پا همجوری داشت با زبون میزد تو آب. گو عمو اینجوری آب نخور، عقلت کم میشه. این بنده خدا یه نگاهی به این بابا کرد، گفت عقل چی چی ها؟ گفت هیچی، آبتو بخور. برای منی که مثل اون بابام، حالا بسم الله با بسم الله الرحمن الرحیم فرقش چیه؟ هیچی برادر، من آبم میخورم. برای اونی که میفهمه علم یعنی چی، او میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم معناش چیست. خیلی بی توفیقم من، به تبع من، شما خلاصه گیر ما افتادید، خدا انشاءالله بهتر از ما نصیبتون بکنه. من 2 ساله میخوام این دعای شب مبعث رو یه خورده باز کنم، توصیف کنم، تفسیر کنم، وقت کم میارم. همین چیزی که اولش میرسم میخوام بگم بسم الله الرحمن الرحیم، وقت تمام میشه. 2 تا کلمهش رو فقط بگم و دعاتون بکنم. این قرآن یه ظاهری داره، همین کتابی است که اصطلاحاً بین دفتین ما روی سر میگذاریم، تلاوت میکنیم، قرائت میکنیم، از او هدایت میجویم. این پوسته قرآن، این ظاهر قرآن. حقیقت قرآن چیست؟ حقیقت قرآن درباره این قرآن نازل شده لا یمسه الا المطهر. این قرآن رو کراهت داره بدون وضو لمس کنیم، حرامه در حالتی که ناپاک هستیم دست بهش بگذاریم. اما چند تا آدم نجس کافر دیدید قرآن تو دستشون دارن ورق میزنن؟ ها، اون ملعونی که پیرار سال قرآن رو آتش زد، لا یمسه الا المطهرون، اینو جز مطهرون دست بهش نمیزنن. اون پاک بود، طاهر بود به نظر شما؟ معنای آیه چیه؟ لا یمسه الا المطهرون. چه چیزی را لا یمسه الا المطهرون؟ این کتابو که همه دارن دست میگیرن دست میزنن. آنچه را که لا یمسه الا المطهرون، مغز این کتابه. مغز این کتاب چیه؟ مغز این کتاب رو امشب پیغمبر خاتم با خودش آورده. مغز این کتاب، پیام این کتاب چیه؟ این قرآنی که مثل امشب بر قلب مقدس و نورانی رسول الله نازل شده. لقد من الله علی المؤمنین درباره او گفته شده. پیامش که فصل الخطاب همه هدایت، کدام پیامه؟ پیام حقیقی مغز قرآن که لا یمسه الا المطهرون. اون روزی تمام شد و کامل شد که جبرائیل امینی که مثل سحرگاه امروز گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق، آن روز از جانب حق ودود پیام آورد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممتم علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این پیغمبر آمد، طبیب دوار به طبه. پیغمبر پزشکی نبود که تو فلان خیابان شمال شهر 8 ماه بعد وقت بده بگه 8 ماه دیگه بیا بکشمت. خیر، پیغمبر طبیبی بود که طبش رو برداشت برای احیاء بشر مرده، فرهنگ مرده، اخلاق مرده میان جامعه آمد، شروع کرد به تربیت انسانها. اما افسوس کسی نخواست که تحت تبابت رسول الله قرار بگیرد. چه کسی تحت تبابت رسول الله قرار گرفت؟ یک تن. نامش چی بود؟ هو معجزی رسول الله. او معجزه رسول الله نام گرفته. شب 17 ربیع گفتم معجزه رسول الله، همه میگن قرآن، خود پیغمبر میگه معجزه من علی ابن ابی طالب است. چه شبی است امشب؟ در تمام شبهای سال هیچ شبی به عظمت امشب نیست، حتی لیلة القدر. چرا؟ از کجا میگم؟ در دعا و زیارت امروز میخوانیم امشب شب تجلی خداست. شب 21 ماه مبارک رمضان هم شب تجلی خداست. فرق این دو شب چیه؟ اون شب رو میگویند شب تجلی خدا فقط، اما خدا شب مبعث رو میفرماید شب تجلی اعظم من. شب تجلی اعظم خدا مبعث رسول الله. صفت رسول چیست؟ صفت رسول چیست؟ صفت او اون اسمی است که اسم اعظم خداست و خدا اذن و اجازه نداده به احدی که بر اسم اعظمش احاطه پیدا کنند. این مبعث. نرسیدم دعا رو براتون باز کنم انشاءالله به شرط حیات سال آینده. امیدواریم که تا سال آینده صاحب این علوم ظهور کرده باشد. تفسیر این آیه و تفسیر خلق محمدی را جانشین او، خلیفه او، فرزند او و کسی که همنام و همکنیه اوست، رسول الله رحمت للعالمین، این مدال اوست که امروز بر سینه او آویزان شده. دیگه کی رحمت للعالمین؟ علی مرتضام رحمت للعالمین خیر، سید الشهدا رحمت للعالمین خیر، امام عسکری رحمت للعالمین خیر. فقط و فقط یک شخص، رسول الله رحمت خداست بر عالمیان،
دو صاحب ما، مولای ما، امام زنده و حاضر ما، یگان خلیفه رسول الله، مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. او دومین رحمت للعالمین. خدا دیگه رحمت للعالمینی ندارد. بخواهیم در مثل امشب که شب تجلی اعظم حقه، به عظمت حق، که عظمت حق مقام رسول الله. شب جمعه است، شب جمعه است، ماه رجبه، همه اموات آزادند تا غفران رو بربایند. همشون رو یاد کنیم. تو دعای کمیل چی میخونیم؟ الهی به رحمت کلتی وسعت کل شی. امشب مبعث اون رحمتیست که به او رحمت وسعت کل شی. خدا را سوگند بدیم به حق رسول الله، به حق امیر مؤمنان، به حق پهلوی شکافته فاطمه زهرا، این رسول آمد برای تربیت نسل بشر، اما بشر تعلیم او، تربیت او را پس زد. کجا پس زد؟ وقتی 75 روز بعد پشت همان در خانه ای که این رسول 6 ماه آخر عمرش هر موقع بلال میگفت الله اکبر، رسول الله از درب خانه عمدن بیرون می آمد، به جای اینکه از دری که به مسجد باز میشه مستقیم به مسجد بره، می اومد توی کوچه که مردم ببینند رسول الله رو. پشت در خانه فاطمه می ایستاد، دست روی سینه می گذاشت، عرضه می داشت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یک اجر، یک مزد خدا در قرآن برای بعثت رسول الله قرار داد. مردم، هر کس میخواد مزد و اجر پیغمبر رو بده بداند، مودت فی القربا باید خرج پیغمبر کنه، باید به فاطمه زهرا و اولاد فاطمه مودت کند. چه مودتی شد؟ یا رسول الله نبودی ببینی، یکی با تازیانه مودت میکرد، یکی با نیزه مودت کرد، یکی هیزم آورد پشت در خانه دختر رسول الله برای اجرای مودت. اگر اون روز اون صحنه اتفاق نمی افتاد، روز عاشورا هم خیمگاه و خرگاه سید الشهدا، در حالی که زن و بچه امام حسین داخل خیمه ها بودند، به آتش کشیده نمی شد. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، گناهان ما بریز، عاقبت ما ختم به خیر بگردان. گذشتگان، ذوی الحقوق، علما، صلحا، شهدا، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.